شنوندگان ارجمند، از همراهیتون سپاسگزاریم. رسیدیم به ساعت 20. توجهتون رو جلب میکنم به برنامه شنیدنی های تاریخ انقلاب.
شنیدنی های تاریخ انقلاب.
با نام و یاد خدا، درود بر شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. دهه 40 و 50 خورشیدی در ایران را می توان دوران شکل گیری مخالفت های سیاسی افراد و گروه های جدید و مقابله جدی رژیم با آنان دانست. با وجود مخالفت های جدی، شاه توانست به کمک نهادهای امنیتی و نظامی خود بر بسیاری از مخالفان غلبه کرده و بعد از قیام 15 خرداد به ظاهر ثبات سیاسی ایجاد کند. این وضعیت تا اوایل دهه 50 یک نواخت و پایدار بود، اما با قدرتیابی تدریجی گروه‌های مذهبی اعتراضات رنگ مذهبی به خود گرفت و نقش اسلام و مذهب به یکی از ابعاد مهم انقلاب تبدیل شد. پررنگ بودن مذهب در مبارزات مردمی را میتوان در اظهارات منابع اطلاعاتی و جاسوسی کشورهای غربی از جمله آمریکا مشاهده کرد. همراه ما باشید با این برنامه شنیدنی‌های انقلاب و از تلقی آمریکایی‌ها درباره مذهبی بودن انقلاب ایران بیشتر بشنوید. مذهب یکی از ارکان مهم انقلاب اسلامی ایران است و بسیاری از آن به عنوان بعد انحصاری و متمایز انقلاب ایران با سایر انقلاب‌ها نام بردند. این بعد از انقلاب در اوایل دهه 40 تقویت شد و نقطه عطف آن با حوادثی چون تصویب کاپیتولاسیون، اعتراض امام و در نهایت تبعید ایشان به عراق کلید خورد. می توان گفت موج اسلامگرایی در این دوره و به خصوص در دهه 50 و ماهای منتهی به انقلاب نقش بسیار پررنگی نسبت به سایر جریانات داشت. در واقع بعد از تبعید امام، رفتار حکومت با علما و روحانیون مبارز توأم با خشونت بود و کم کم تعداد زندانیان از روحانیون و مذهبیون رو به افزایش گذاشت. در مقابل این مواضع، مساجد و مدارس قدیمی در همه نقاط ایران به پایگاه اصلی مذهبیون برای مبارزه با رژیم تبدیل شد. در کنار این نهادها، انجمنهای اسلامی، حسینیه ها و محافل دینی به طور طبیعی بر ضد رژیم به فعالیت پرداختند. بدین ترتیب با جان گرفتن مذهب در صحنه سیاسی ایران، تشکل‌های مذهبی و سیاسی برای مقابله با گروه‌های منحرف و دارای افکار ضد دینی و استعماری ظهور کردند. به طور کلی مذهب به عنوان مهمترین خصیصه انقلاب اسلامی شناخته شد و بسیاری از تحلیلگران غربی نیز به واقعیت آن آگاه شدند. آمریکا تا ماه‌های منتهی به پیروزی انقلاب نقش گروه‌های مذهبی را ناچیز دانسته و اوضاع را خوب می‌دانست. این کشور هرگز ایران را از نظر فرهنگی، مذهبی و یا اقتصادی درک نکرده بود و فقط سرنخ‌های کمی در مورد عمق نارضایتی مردم داشته و به گزارش‌هایی که به مشکلات اساسی اشاره می‌کردند اهمیت نمی‌داد. چنانچه سیا در اواسط سال 1978 گزارش کرد همه چیز خوب است. ویلیام سولیوان، آخرین سفیر آمریکا در ایران، نیز با اذعان به این موضوع در خاطرات خود نوشته است: با توجه به رنگ مذهبی تظاهراتی که بر ضد رژیم برپا می‌شد، بسیاری از ناظران سیاسی آن را خطری جدی برای رژیم تلقی نمی‌کردند و حتی تا اواخر بهار که تظاهرات مخالفت‌آمیز وسعت بیشتری یافته بود، ناظران خارجی این تشنجات را برای جامعه‌ای که در حال دگرگونی از یک جامعه سنتی و کشاورزی به یک کشور صنعتی مدرن با مظاهر تمدن غربی است، امری طبیعی می‌پنداشتند. خیلی طول نکشید که پیگیری تحولات کشور آمریکا را با این واقعیت روبرو ساخت که گروه‌های مذهبی انقلاب را به دست گرفتند و بیشتر مردم خواهان حکومتی اسلامی هستند. بسیاری از تحلیلگران غربی که در ایران حضور داشتند و از نزدیک شاهد تحولات ایران بودند، مهمترین مخالفان رژیم را آیت الله ها و گروه های مذهبی همچون بازاریان معرفی کردند. از نظر آنان این گروه ها از ارزش های غربی پرهیز کرده، خیلی مذهبی هستند، به مدرنیزه شدن مزنون و با فساد دولت و افراد مخالف و بد هستند. همیلتون جوردن، سیاستمدار آمریکایی و آخرین مقام رسمی آمریکا که با محمد رضا شاه دیدار کرد، نیز بر این موضوع اشاره کرده و در کتاب خود نوشته است: آیت الله خمینی با موفقیت به تهران بازگشته بود و به وضوح از حمایت مردم ایران برخوردار بود. خوب یا بد، دولت آیت الله خمینی یکی از واقعیت‌های زندگی محسوب می‌شد و ایالات متحده اکنون منافعی در برقراری رابطه با دولت جدید داشت. تحلیلگران آمریکایی خیلی دیر به این واقعیت پی بردند که بازاریان ایران نیز به پایگاه‌های سنتی و مذهبی تعلق دارند و یکی از منابع مهم در تأمین نیازهای مالی دیگر گروه‌های مذهبی هستند، بدین معنا که پول مورد نیاز برای انقلاب از بازار فراهم می‌شد. مسلمان‌های مذهبی همیشه خیرات داده و پول‌های کلانی به دست مذهبیون بین مردم فقیر توزیع می‌شد. سولیوان هم با فهمیدن نقش گروه‌های مذهبی، محرومیت این گروه از فعالیت‌های سیاسی را عامل مهم در مخالفت آنان با رژیم بیان کرده و بر اهمیت نقش آنها تأکید می‌کند. به گفته وی، مخالفان سیاسی رژیم در تهران که از فعالیت‌های سیاسی و بیان صریح عقاید مخالف خود محروم بودند، در زبان قرآن و احادیث مذهبی مفری برای بیان عقاید مخالف خود یافتند و از اصطلاحات و استعارات مذهبی کمک گرفتند و با نقل و تفسیر آیاتی از قرآن به تشریح تناقض و مغایرت اعمال حکومت با احکام دین پرداختند. از نظر سولیوان این محرومیت باعث پررنگ شدن بعد مذهبی مبارزات مردمی شد. علاوه بر مستنداتی که سولیوان با تکیه بر آن بر اسلامی بودن انقلاب ایران تأکید می کند، دیگر تحلیلگران آمریکایی نیز با استناد به برخی از شواهد بر مذهبی بودن مبارزات مردمی و تمایل آنان به استقرار شعائر اسلامی اشاره می کنند. در کنار این عوامل، تلاش آمریکا برای مذاکره و برقراری ارتباط با امام و گروه‌های مذهبی را می توان وجهی دیگر از آگاهی این کشور از اسلامی بودن انقلاب ایران دانست. از شما عزیزان بسیار متشکریم که به رسم جمعه ها همراه برنامه شنیدنی های انقلاب بودید. در پناه خداوند مهربان باشید و خدا نگهدار.
دوستان عزیز، برنامه شنیدنی های تاریخ انقلاب رو با هم شنیدیم. اینجا رادیو فرهنگ. دوستان ارجمند، داریم به ساعت 20:15 دقیقه میرسیم. توجهتون رو جلب میکنیم به برنامه شبهای روشن به مدت 30 دقیقه.
اگر حرفی برای گفتن نداری و ساکت بودن را به خیلی حرف ها ترجیح می دهی، در این هنگام به صدای فرهنگ گوش بسپار.
شبهای روشن.
هیچ چیز عالم بشری ما مطلق نیست، مطلق در امرو خداست، مقید و مشروطه.
چه کسی قرار هدایت بشه در این میان؟ این سختی هایی که بر این شیخ صنعان وارد شده برای چه بوده؟
شبهای روشن.
پشه نمرود را با نیم پر می شکافد بی محابا درز سر.
شبهای روشن.
اول هر نامه نام خداست، نام خدا هم همه جا راه گشاست. هرچه که با نام خدا شد شروع، یک سر روشن بود از این طلوع. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. با برنامه دیگه ای از مجموعه شبهای روشن تا 30 دقیقه آینده همراه شما هستیم. در بخش اول کارشناس برنامه آقای دکتر محمود شالویی در مورد محرم، عشق و عاشقی حقیقی و بالاترین مراتب عشق صحبت میکنند و در ادامه از جلال الدین محمد مولوی اشعاری در مورد حضرت حمزه عموی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میخونند. از شما دعوت میکنم شنونده بخش اول برنامه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. شب شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. خداوند متعال را سپاس گذاریم از اینکه باز هم این توفیق را رفیق ما ساخت که با یکدیگر به گفتگو بپردازیم. حکایت و ماجرا و قصه ای را که درباره آن سخن می گفتیم باز هم پی بگیریم. حکایتی از نظامی گنجوی تحت عنوان لیلی و مجنون. در این ایام و لیالی که متعلق به امام حسین علیه السلام است، یاد آن عزیز بزرگ را هم گرامی می داریم و بر حماسه آفرینی شهدای کربلا و دشت نینوا درود می فرستیم. شهدای بزرگوار حماسه کربلا که جان خیش را در طبق اخلاص گذاشتند تا به پیشگاه محبوب و معشوق حقیقی تقدیم نمایند. هر جا که سخن از عشق و عاشقی است، شاید بیشتر در باره اونچه که در دنیای ما روی می‌دهد تداعی معنی نماید، اما در حقیقت عشق و عاشقی فرازی بالاتر از این مسائل دارد. موازین آن متفاوت است از آنچه که ما در دنیای ادنای خیش میابیم و میجوییم یا درباره آن وقوف و اطلاع و آگاهی داریم. بالاترین مراتب عشق و عاشقی مربوط به دوره است که آدمی از جان خیش میگذرد و جان خود را تقدیم می نماید. اصلا خیش را نمی خواهد و اونچه که می خواهد همانا معشوق خیش است و هیچ معشوقی بالاتر و عزیزتر و گرامی تر از آن نیست که جنبه ازلی و ابدی داشته باشد، کامل و جامع باشد و همه عشقها بالاخره در یک جایی و در یک روزی بدان جا منتهی بشوند. آنچه که شجاعت و حماسه آفرینی را در وجود افراد بزرگی چون امام حسین علیه السلام سید الشهدا قرار داده است، همانا عشق الهی است. ما پیش از آن که به امام حسین علیه السلام لقب سید الشهدا را بدهیم و درباره او به عنوان سید الشهدا یاد کنیم، حمزه عموی پیامبر بدین صفت متصف و موصوف بوده است. او را هم سید الشهدا می نامیدند و بعد از حمزه دیگر این نام و لقب برای امام حسین علیه السلام قرار گرفت. خب درباره خود حمزه میخواستم در این ماهی که متعلق به یک حماسه آفرینی بی نظیر تاریخی است اشاره هم داشته باشم. جلال الدین محمد مولوی یک اشاره بسیار رمزآمیزی از یک واقعیتی را بیان می کند، اگرچه شاید هم این موضوع در آثار روایی به نحوی که جلال الدین مطرح کرده است نیامده باشد، اما ابعاد و زوایایی از آن در لابلای برخی از روایات بروز و ظهور دارد و آن اینجاست که وقتی که جلال الدین می خواهد درباره این حمزه‌ای که به چنین شجاعت متحورانه‌ای معروف و موصوف شده است سخن بگوید، میگوید که این حمزه در دوره جوانی خود، در دوره نوجوانی، در دوره برومندی و تراوت و قدرتمندی و توانمندی، اینگونه شجاعت‌هایی که در دوره پیرمردی و کهنسالی و فرسودگی از خود نشان می‌داد، اصلاً اینگونه در اون ایام نبود یا حداقل مردم او را بدین صورت نمی‌شناختند. اما در زمانی که در دوره کهنسالی قرار گرفت یا دوره پیرمردی خیش را سپری می‌کرد، شجاعت و شهامت او زبان زده عام و خاص شده بود و حتی برخی بر این موضوع متحیر و متعجب بودند که چه شده است که حمزه اینگونه شده است. خب حمزه یک سابقه تاریخی دارد، یعنی پیش از آن که مسلمان بشود و بعد از اسلام خودش، او میخواهد این موضوع را در واقع مطرح بکند و میخواهد به یک عشق حقیقی پرداختی داشته باشد. لذا میگوید که در جوانی حمزه عم مصطفی با زره میشد مدام اندر وقا، اندر آخر حمزه چون در صف شدی، بی زره سرمست در قزو آمدی، سینه باز و تن برهنه پیش پیش، در فکندی در صف شمشیر خیش. حمزه در زمانی که جوان بود، وقتی که به معرکه و جنگی گسیل می شد یا حضور پیدا می کرد، همراه خودش وسایل و تجهیزاتی داشت تا مانع از ضربه های دشمن بشود. با زره و سپر در میدان جنگ حاضر می شد. در جوانی حمزه عم مصطفی با زره می شد مدام اندر وقا، همیشه زره داشت وقتی که وارد میدان جنگ می شد. اندر آخر حمزه چون در صف شدی، بی زره سرمست در غزو آمدی. اما در این اواخر یا اواخر عمر خود که مقارن است با دوره اسلامی و دوره‌ای که پیامبر گرامی اسلام دین خودش را به مردم ابلاغ کرده است و در میان این مردم افرادی چون امیرالمؤمنین و حمزه گرداگرد او میچرخند و به دین و آیین او گرویده اند، اما این بار یک شجاعت بی‌نظیری از خیش نشان میدهد. این بار دیگر سپری ندارد، زرهی ندارد. بی زره سرمست در قصف آمدی، سینه باز و تن برهنه پیش پیش، درفکندی در صف شمشیر خیش. خلق گفتندش، خب برای خلق، برای مردم چون این چیز خیلی تازگی داشت، غیر قابل باور بود، تعجب انگیز بود. خلق گفتندش که ای عم رسول، ای حجبر صف شکن، شاه فهول، نه تو لا تلقو به ایدیکم الا تهلک خوندیز پیغام خدا، پس چرا تو خیشتان در تهلکه می در اندازی چون این در معرکه؟ چون جوان بودی و سفت و سخت زه، تو نمی رفتی سوی صف می زره؟ چون شدی پیر و ضعیف و منحنی، پرده های لاعبالی می زنی؟ لاعبالی وار با تیغ و سنان می نمایی دار و گیر و امتحان؟ اون روزی که تو جوان بودی اینگونه افعال و اعمال را از خود ظاهر نمی کردی یا چنین شجاعت و هیمنه ای از خود نشان نمی دادی، اما در این دوره پیری اینگونه عمل می کنی؟ تیغ حرمت می ندارد پیر را، کی بود تمییز تیغ و تیر را؟ تیغ که متوجه نیست که الان با یک پیرمرد طرفه یا با یک جوان. زین نسق هم خارگان بی خبر، پند می دادند او را از ابر. از این جهت اونها این رو نصیحت می کردن چون نمی دونستن، نمی فهمیدن علت چیه. زین نسق غمخوارگان بی خبر پند می دادند او را از ابر. گفت حمزه چون که من بودم جوان مرگ می دیدم بدای این جهان. وقتی که من جوان بودم مرگ رو مقارنه با رفتن می دانستم. سوی مردن کس به رغبت کی رود، پیش اژدرها برهنه کی شود. لیک از نور محمد من کنون نیستم این شهر فانی را زبون. از برون حس لشکرگاه شاه پر همی بینم ز نور حق سپاه. خیمه در خیمه تنابن در تناب، شکر اون که کرد بیدارم ز خواب. اون که مردن پیش چشمش تهلک است، امر لا تلقو بگیرد او به دست. اما الان وضعیت متفاوت شده. الان با دین و آینی که پیامبر اسلام صلوات الله علیه آورده دیگر من این دنیا رو نمیبینم، من دنیای بالاتر و برتر رو میبینم، آخرت و عاقبت را و اون عشق حقیقی را. خب طبیعی است که وقتی چنین چیزی ببینم این پرده ها کنار برود و چنین حقیقتی بر من عیان بشود، دیگر لحظه ای برای ماندن در چنین جایی درنگ و تحمل نمی کنم.
در بخش دوم برنامه آقای دکتر شالویی در مورد جاودانگی در عشق، عشق حقیقی به ذات خداوند و فنا شدن در راه عشق حقیقی صحبت می کنند. از شما دعوت می کنم شنونده بخش دوم برنامه باشید.
در سابقه ذهنی ما و در بررسی های متون دینی، روایی، عرفانی و عاشقانه سابقه دیرینه‌ای دارند. یعنی وقتی که ما می‌خواهیم حتی جریان‌های عشق و عاشقی را بررسی بکنیم، باید ببینیم که عاشق در وجود معشوق خیش چه می‌بیند. آیا وقتی که می‌خواهد در وجود این معشوق فانی بشود، این فنا به معنای از بین رفتن مطلق است، یعنی او دیگر نیست، پایان دفتر زندگانی اوست، یا نه آغازی دیگر است؟ اصلا اگر عاشقی در یک چنین وجود معشوقی هضم بشود و تحلیل برود، این هضم شدن، این تحلیل رفتن از برای آن است که این معشوق را ابدی می‌داند و خود را وقتی که در درون او هضم می‌کند می‌گوید من هم با وجود او جاودانه شدم. وقتی که او جاودانگی دارد، پس من هم که در وجود او حل می‌شوم، من هم جاودانگی می‌یابم. چون اصلا انسان عاشق خلود و جاودانگی هم هست. هر کسی به جاودانگی خیش فکر می‌کند. هیچ کسی خودش را بی دلیل در میدانی نمی اندازد که مورد تیر و ترکشی قرار بگیرد، چون می داند که تیغ حرمت می ندارد پیر را. سوی مردن کس به رغبت کی رود، پیش اژدرها برهنه کی شود. چه کسی حاضر است که همینطوری بدون هیچ دلیلی بخواهد به زندگی خیش پایان بدهد؟ و حتی ما در آیاتی از قرآن کریم هم برمیخوریم به مواردی که خداوند تبارک و تعالی درباره کسانی که نبوت پیامبر اسلام صلوات الله علیه را زیر علامت سوال میبرند و یا اینکه مدعی هستند که دین و آیین آنها برتر از آیینی است که پیامبر آورده، میگوید اگر شما راست میگویید پس تقاضای مرگ بکنید. اما اونجا میگوید ولا یتمنونه ابدا، اما اینا هرگز چنین تمنایی نمیکنند، تو نمیخواهن بمیرن، میخواهن بمانند. پس ببین این علاقه به خلود، علاقه به ماندن و جاودانگی همیشه با آدمی همراه بوده است. در موضوع عشق و عاشقی هم یکی از مواردی که بسیار اهمیت دارد این است که عاشق در وجود معشوق ادامه حیات میدهد، با حضور او، با وجود او به یک جاودانگی دست میابد. خب وقتی که ما معشوقها را در عالم بررسی میکنیم، وقتی محبوبها را بررسی میکنیم، تنها محبوبی که افولی ندارد، تنها معشوقی که همیشه وجود دارد، آفتابی که رو به خاموشی و غروب نمیگذارد، دائما این پرتو افشانی او